ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه 21 بهمن ماه خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با آخرین اخبار و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از اینکه به سراغ گزارش‌ها و تحلیل‌های این برنامه بریم، مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام که در استودیو همراه ماست.
سپاسگزارم رویا، درود به شما شنونده رادیو فردا. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی روز شنبه اعلام کرد طی 15 روز نخست بهمن جاری 20,000 نفر از اتباع غیرقانونی افغانستان دستگیر و به کشورشان بازگردانده شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مجید شجاع گزارش داد که این افراد در هنگ مرزی تایبات دستگیر و از طریق گذرگاه مرزی دوقارون به افغانستان برگردانده شدند. پیشتر معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران گفته بود ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز معنایی ندارد و باید تمامی آنها به کشورهای مبدأ بازگردانده شوند. آذر ماه امسال رئیس سازمان ملی مهاجرت برآورد کرده بود که بین 500,000 تا 1,200,000 اتباع غیر مجاز افغانستان در ایرانند. رسانه‌های ایران از تلاش عوامل بیمارستان گاندی برای خارج کردن حافظه دوربین‌های مداربسته در شب حادثه آتش‌سوزی خبر دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از منابعی که نام آنها ذکر نشده، نوشته که شب آتش‌سوزی عده‌ای از عوامل بیمارستان گاندی با دستور مستقیم یکی از مسئولان بیمارستان قصد خارج کردن حافظه دوربین‌های مداربسته را داشتند. بنابر این گزارش این افراد در پارکینگ شناسایی و دستگیر شدند و اقلامی که به همراه داشتند توقیف شده است. بیمارستان گاندی 5 بهمن 1402 دچار حریق شد. علت این آتش سوزی اعلام نشد، اما به گفته دادستان تهران برای آن پرونده قضایی تشکیل شد. در حمله پهپادی روسیه به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، دست کم 7 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. آسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از فرماندار خارکیف گزارش داد که این حمله با دست کم 10 پهپاد انجام شده و 8 فروند آنها سرنگون شدند. به گفته این مقام اوکراینی، در این حمله زیرساخت‌های غیر نظامی در خارکیف هدف قرار گرفته و موجب آتش سوزی گسترده از جمله یک انبار بزرگ نفت در این منطقه شده است. همزمان نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته دست کم 23 پهپاد شاهد ساخت ایران که از روسیه به طرف خارکیف و بندر اودسا در جنوب این کشور پرتاب شده بودند را سرنگون کرده است. در حملات هوایی و زمینی اسرائیل به منطقه رفح در جنوب غزه در روز شنبه دست کم 44 تن کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، بیش از نیمی از جمعیت 2.5 میلیونی غزه در منطقه رفح جمع شدند و جایی برای فرار ندارند. سامح شکری، وزیر خارجه مصر، روز شنبه هشدار داد که هر گونه حمله زمینی اسرائیل به رفح عواقب فاجعه بار خواهد داشت و تاکید کرد که اسرائیل قصد دارد در نهایت فلسطینی ها را از سرزمینشان خارج کند. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که به ارتش دستور داده طرحی را برای تخلیه جمعیت حاضر در رفح تهیه کند، زیرا به گفته او 4 گردان حماس در آنجا مستقرند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. و تیم ملی فوتبال قطر روز شنبه با پیروزی 3-1 مقابل اردن برای دومین بار پیاپی قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. هر 3 گل قطر را اکرم عفیف، بازیکن سابق این تیم، به ثمر رساند. نخستین قهرمانی تیم ملی فوتبال قطر 4 سال پیش در امارات به دست آمد. تیم فوتبال قطر پیش از حضور در بازی پایانی موفق شده بود تیم ملی فوتبال ایران را با نتیجه 3-2 شکست دهد.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام. اما حالا نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. دو جناح سیاسی در پاکستان اعلام پیروزی کردند. آیا دولت ائتلافی تشکیل خواهد شد؟ جبهه اصلاحات ایران میگوید برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان تهران لیست نمیدهد. به بررسی خالص سازی در جمهوری اسلامی میپردازیم. و از جزئیات این خبر خواهیم شنید. یک شهروند ایرانی سوئدی به 5 سال حبس محکوم شد. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. نتایج کامل انتخابات پارلمانی پاکستان که روز پنجشنبه و با شرکت بیش از 240 میلیون نفر از واجدین شرایط رأی دادن برگزار شد هنوز اعلام نشده، اما دو جناح پرنفوذ اعلام پیروزی کردند. همکارم جمشید زند که این خبر رو پیگیری کرده در استودیوی رادیو فردا همراه ماست. جمشید، چه جزئیات جدیدی میدونیم از آنچه که در پاکستان گذشته؟
رویا، تا الان هنوز اعلام نشده و احتمال داره که در ساعت‌های آینده ستاد مرکزی انتخابات نتایج نهایی رو اعلام بکنه. تا الان حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که نخست وزیر سابق بود الان در زندان هست، که این حزب از انتخابات منع شده بود، ولی که کاری کرد که این حزب و خود عمران خان از درون زندان به نوعی داشت رهبری میکرد، اعضا و طرفدارانش به عنوان نامزدهای مستقل از شهرهای مختلف به ویژه از منطقه بلوچستان نامزد شدند و نتایج اولیه هم که تا الان از طرف ستاد مرکز انتخابات اعلام شده تونستند دست کم 90 کرسی پارلمان رو از آن خودشون بکنند. رقیب بزرگشون حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف، اون هم نخست وزیر سابق پاکستان، تا الان 72 کرسی پارلمان را به دست آوردن. اما رهبران حزب تحریک انصاف تهدید کردند که اگر تا نیمه شب امشب به وقت محلی در پاکستان نتایج نهایی اعلام نشه، هوادارشون فردا روز یکشنبه در مقابل ستاد مرکزی تظاهرات و گردهمایی اعتراضی برگزار خواهند کرد. روز شنبه هم در برخی از مناطق بلوچستان پاکستان تظاهرات و زد و خوردهای پراکنده بودش.
ولی به نظر میرسه که این تظاهرات از همون روزهای ابتدای شمارش آرا آغاز شده و اتفاق جدیدی به نظر نمیرسه باشه.
اتفاق جدیدی نیست. پاکستان یکی از اون کشورهاییه که هیچ موقع در 70 سال اخیر میشه گفت که انتخاباتی بدون زد و خورد و حتی بمبگذاری و قتل چند تا از نامزدهای انتخاباتی برگزار نشده، ولی این بار یک خورده موضوع تشنج از یک طرف، تنش از یک طرف، و یک بار هم بلا تکلیفی به نوعی میشه گفت از طرف دیگر این انتخابات رو در شرایط ویژه قرار داده. روز جمعه هم عمران خان هم نواز شریف اعلام پیروزی کردن. عمران خان از زندان اعلام پیروزی کرد با کمک هوش مصنوعی، و نواز شریف هم از بیرون زندان، و هر کدوم گفتن که مذاکراتشون رو برای تشکیل دولت ائتلافی، چون هیچ کدوم نمیتونن به تنهایی دولت تشکیل بدن، آغاز خواهند کرد. در این انتخابات قرار 265 کرسی پارلمان از 342 کرسی پارلمان پاکستان تعیین بشه. اینم باید بگیم که سومین حزب بزرگم حزب مردم هست به رهبری بوتو زرداری، پسر بی‌نظیر بوتو، بازم نخست وزیر پیشین پاکستان که کشته شد، و این حزب تونسته تا الان 53 کرسی رو به دست بیاره. این دکترم باید بگیم که ارتش پاکستان قوی ترین نهاد سیاسی، امنیتی و نظامی در اون کشور هست، که روز شنبه یه بیانیه کوتاه صادر کرد، به احزاب سیاسی به نوعی هشدار داد که اوضاع رو تنش آمیزتر نکنن و همه باید در انتظار نتایج نهایی باشن. گزارش های اولیه هم حاکی از این بود که ارتش از نواز شریف حمایت میکنه.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما را در جریان جزئیات نتایج انتخابات پارلمانی پاکستان قرار داد. اما به ایران بریم. جبهه اصلاحات ایران روز شنبه اعلام کرد برای مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در تهران لیست انتخاباتی منتشر نخواهد کرد. این جبهه در انتخابات سال 98 نیز لیست انتخاباتی نداشت. ساعتی پیش در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او در مورد دلیل این تصمیم جبهه اصلاحات پرسیدم.
جبهه اصلاحات خوب یه طیف متنوعیه و رسیدن به همین نقطه که در تهران لیست نمیدیم و در استانها خودشون تصمیم بگیرن با حد نصاب 2/3 در واقع یه نوع معدل آرایشونه. چون گفتم جبهه اصلاحات یه طیف متنوعیه، شاخصهای مختلفی روشون عمل میکنه. یه شاخصش اختلاف تحلیله. برخی معتقدن آقای خامنه‌ای راه اصلاح رو و راه صندوق رأی رو حداقل میشه گفت بسته، شورای نگهبان هم قلقم کرده و کلن این مسیر حداقلش تا اطلاع ثانوی مسدوده. آقای تایزده خوب به این باور رسیده و قبول داره. برخی معتقدن که نه، ما تنها راهمون همین صندوق رأیه و گرنه ما به اپوزیسیون رانده میشیم و تاثیرگذاریمون از بین میره. یه اختلاف دیگه تعارض منافع. به حال اصلاح طلبها درسته خیلیشون در رأس نظام و وزیر و وکیل و اینا نیستن، ولی بخش مهمیشون در لایه‌های مدیریت میانی هستن، عضو هیئت مدیره‌های مختلف هستن و اگه بخوان موضع رادیکالی بگیرن اون منافعشون از دست میره. شاخصی دیگه سوابقی است که اصلاح طلبها دارن و خب برخی از این سوابق اگر جمهوری اسلامی روزی نباشد و رو بشه براشون خوشایند نیست. یه شاخص دیگه مسئله فشار امنیتیه. خامنه‌ای با این موضوع که هر کی رأی نده و انتخاباتو تحریم کنه مخالفت با اسلام و نظام کرده، در واقع چنگ و دندون امنیتی نشون داده و طیف نمیتونن رسما بگن ما مثلا تحریم میکنیم. اینکه این جمع نامتوازن و متنوع، این معدل موضعی است که بیرون آمده. اما بدنه اصلاح طلبها خب بخش عمده شون شبیه بقیه مردم معتقدن که صندوق رأی و انتخابات رو علی خامنه‌ای دیگه اصلا از کار انداخته. به نظر من بدنه اصلاح طلبها بیشتر با عدم شرکت و رأی منفی نظرشون رو این موضع هست.
اما آقای علی جانی، جبهه اصلاحات سال 98 هم اعلام کرد که لیست نخواهد داد و عملا در واقع در انتخابات شرکت نکرد و به نوعی مردمی رو که طرفدار اصلاحات خودشون رو میدونستن در این ماجرا سرگردون گذاشت. در نهایت هم نتیجه این شد که مجلس رو در 4 سال گذشته به طور یک دست اصولگرایان در اختیار گرفتن. تکرار مجدد این نکته که این بار هم لیستی نخواهند داد به معنای این نیستش که دیگه رسماً تن دادن به خالص سازی که در حاکمیت در حال اجراست و هیچ امیدی به باقی ماندن در عرصه سیاسی کشور ندارن؟
ببینید، من یه پاسخ تئوریک بدم یه پاسخ سیاسی. به لحاظ تئوریک ببینید، انتخابات دموکراسی یکی از ابداعات بشره. به جای اینکه حاکم‌ها هم دیگر رو بکشن و جایگزین هم بشن، به تدریج انتخابات رو ابداع کردن و انتخابات هم از این که فقط مثلا یه عده بین حاکمان باشه، نخبگان باشه، یا فقط بین سفیدپوستا باشه، یا فقط بین مردها باشه، به تدریج اومده و این دموکراسی است که ما الان رسیدیم. حالا آقای خامنه‌ای در ایران این راه رو مسدود کرده. یعنی بخوام وارد بحث سیاست بشم، این سوال شما رو تخصیرش گردن اصلاح طلبان نیست، گردن علی خامنه‌ای و شورای نگهبان و خالص سازی که اونا دارن پیش میبرن. بنابراین اینا الان اصلا نمیتونن برن به کی رأی بدن. ضمن اینکه اون تجربه هم تجربه چندان موفقی نبود. یعنی وقتی لیست امید 30/0 برنده شد و یا شورای شهر رو 21/0 در واقع برنده شد، خیلی از اونایی که وارد مجلس شدن به محض ورود به مجلس، یعنی وقتی اینها با تیم دست دومشون وارد بازی شدن، تجربه مثبتی نداشتن. آقای خامنه‌ای اساسا مجلس رو قفل کرده، بالا دستیاشو قوی تر کرده، نه تنها شورای نگهبان بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم میتونه مصوبات مجلس رو لغو کنه. بنابراین دموکراسی پارلمانی و انتخاباتی و صندوق رأی هم در جهان وقتی به بنبست میرسه، حتی در کشورهای دموکراتیک، راه خیابان باز میشه. صندوق رأی و خیابان دو روی یک سکه هستن و هیچ کدومشون نباید تا ابد ضرب در زد. صندوق رأی و بعضی از برانداساس رب در میزن و خیابان رو بعضی از اصلاح طلب ها. بنابراین وقتی که راه صندوق رأی بسته میشه، باید خیابان نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی بیاد توازن قوا رو تغییر بده و حاکمان رو مجبور به عقب نشینی و تسلیم بکنه. حالا حاکمایی که تسلیم میشن یه گزار تحول طلبانه اتفاق میفته و تسلیم نشن یه گزار براندازانه و انقلابی. اصلاح طلبا بخش مهمیشون هنوز بین دوگانه صندوق رو در خیابان خودشونو زندانی کردن و به خیابان روی خوشنشون نمیدن. آقای خاتمی نمونهش میاد میگه کشتی اصلاحات به صخره‌های سخت خورده ولی هیچ راهی برای نجات این کشتی ارائه نمیده.
پس در واقع یا میتونیم به این نتیجه برسیم که حاکمیت تونسته یک انسداد سیاسی همه جانبه رو در جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، از سوی صندوق رأی رو در اختیار خودش قرار داده و از سوی دیگه با سرکوب بسیار شدید خیابان رو به روی مردم بسته. مردم هیچ امید و انگیزه‌ای برای پای صندوق رأی اومدن خواهند داشت؟
در کوتاه مدت نه. ببینید، نه صندوق رأی الی الابد بسته است و نه خیابان در انتهای راه. ما سیاست رو باید زماندار و میان مدت و دراز مدت ببینیم. خود این خیابان باعث ریزش درون حکومت شده، باعث تقویت این جنبش ها شده، تقویت مقاومت مدنی شده. به هر حال ما هیچ راه دیگری نداریم، بشریت هیچ راه جدیدی ابداع نکرده. خب راه کودتا هست، حمله خارجی هست و کودتا که خوب یه چیز ارادی نیست و دخالت خارجی ها هم نه خارجی ها میخواهند و نه ممکنه نه مفیده. ولی ما هیچ راهی بجز میدان اصلی که خیابان هست نداریم. راه بسته صندوق رأی توسط صندوق رأی باز نخواهد شد. صندوق رأی فقط از طریق جنبش اجتماعی و مقاومت مدنی و البته نه در کوتاه مدت احتمالا میتونه باز بشه و این تجربه است که در جهان بارها و بارها تکرار شده. در تاریخ ایران هم هیچ دیکتاتوری مادام العمر و الی الابد نبوده وگرنه حکومت ها تغییر نمی کردن.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه به پرسش های من پاسخ میداد.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
رضا شفاخواه وکیل دادگستری به تازگی در صفحه شبکه اجتماعی ایکس خود خبر داده که موکلش سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی، در ایران بازداشت شده و از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
با ادامه بازداشت شهروندان دو تابعیتی در ایران، روابط تهران و استکهلم هر روز وارد فازی جدیدتر و پرتنشتر می شود. تنشی که از زمان صدور حکم حبس ابد توسط قضات دادگاه سوئد برای حمید نوری بالاتر گرفت. شخصی که در مقام دستیار دادستان زندان گوهردشت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 مشارکت داشته است. پس از اعلام این حکم، رابطه دو کشور به سطح تازه‌ای از تنش رسید و جمهوری اسلامی ایران به بازداشت چندین شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی در کشور اقدام کرد. از سوی دیگر پلیس ضد جاسوسی سوئد خبر داد حملاتی برنامه‌ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی را در خاک این کشور خنثا کرده است. سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی، یکی از شهروندان دو تابعیتی است که در ایران در بازداشت به سر می‌برد. آنطور که وبسایت حقوق بشری هرانا اعلام کرده، او 60 سال دارد و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 21 آبان ماه امسال او را در حالی که به تازگی از سوئد به ایران سفر کرده بود، در منزل شخصیش بازداشت کردند. حالا رضا شفاخواه وکیل دادگستری خبر داده که موکلش سعید عزیزی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای شفاخواه شنبه 21 بهمن ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش آقای عزیزی به سرطان پروستات مبتلا است و چندی پیش در زندان از روی پله افتاده و شرایط جسمانیش وخیم‌تر از پیش شده است. دولت سوئد اواخر دی ماه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند ایرانی سوئدی بالای 60 سال را به شکل غیرقانونی بازداشت کرده و خواستار آزادی سریع او شده بود. در آن زمان هویت این مرد اعلام نشد. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که در اردیبهشت 1395 بازداشت شد و یوان فلودروس، دیپلمات سوئدی که برای اتحادیه اروپا کار می‌کرد و فروردین 1401 بازداشت شد، از دیگر نمونه هایی اند که در حال حاضر در ایران به جاسوسی متهم شده و در بازداشت به سر میبرند. جمهوری اسلامی ایران متهم است که از بازداشت و محاکمه شهروندان غربی یا شهروندان ایرانی دو تابعیتی برای کسب امتیاز در مناقشات خود با دولت‌های غربی استفاده میکند.
گزارش همکارم سپیده بهگام رو شنیدیم. فرصت دارم تا شماره واتساپ رادیو فردا رو اعلام کنم. اگر قلم و کاغذ نزدیکتون هست اون رو یادداشت کنید. 20420-725-970-30. میتونید نقطه نظرات خودتون رو در مورد اخبار ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا از این طریق در میون بگذارید. اما برای واتساپ کاربردهای دیگری هم وجود داره.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
ایرج تنظیفی، هنرمند و مجسمه‌ساز و مدرس هنر، بعد از 6 دهه فعالیت بی‌وقفه در سن 85 سالگی درگذشت. کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشته به زندگی هنری او.
ایرج تنظیفی نقاش، مجسمه‌ساز و یکی از هنرمندان پرکار دهه 50 و 60 در تهران به دلیل عارضه قلبی 20 بهمن 1402 چشم از جهان فرو بست. نقش و مجسمه‌های ماندگار او اما همچنان با ما هستند. ایرج تنظیفی متولد 1317 در گرگان، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. او به دلیل فراگیری صنعت مس و نگاه جستجوگرش در استفاده از آن در خلق آثارش ارزشی نو به صنعت مسگری بخشید. آقای تنظیفی در همان ابتدای کار با یک درک شهودی خطر کرد و به سراغ ابزارهای عامیانه رفت، از لگن و مجمعهای مسی تا هر شیء مسی ساخته شده که تبدیل می شدند به مجسمه‌ای از جهان ذهنی او. و به همین خاطر برخی از او به عنوان یکی از پایه‌گذاران مجسمه‌سازی مدرن با مس یاد می کنند. امین شاهد، منتقد و سردبیر مجموعه فرهنگی نهیب:
آقای تنظیفی ساخت مجسمه‌های مسی رو از سال 47 آغاز کرد و تجربه‌های بسیار متعددی داشتن. در دهه 50 ایشون نمایشگاه‌های متعدد نقاشی هم داشتن که تونستن اسم خودشون رو تثبیت کنن به عنوان یک هنرمند شاخص در کشور. یک مجموعه بی‌نظیر نقاشی هم در دهه 70 ارائه دادن با عنوان انسان، جنگ، استخوان، سنگ که تابلوهاش با تکنیک رنگ بردسته روی تخته هستن. این آثار با یک زبان سمبولیک و منحصر به فرد ارائه شدن و بسیار تاثیرگذار هستند. آقای تنظیفی غیر از تدریس و خلق آثار در حوزه نقاشی و مجسمه سازی، یک منتقد هم بودند که در رسانه شخصی خودشون آثار مختلفی رو از هنرمندان دیگر مثل مسعود عربشاهی، جلیل ضیاءپور، پرویز تناولی و بسیاری دیگر تحلیل کردن. در دهه 60 شمسی هم در ایران ایشون مروج نقاشی‌های هایپررئالیستی بودند، دورانی که نقاشی آبستر مد شده بود و معمولاً ایشون برخلاف جهت و جریان‌های رایج هنر ایران حرکت می‌کردند. تنظیفی در یکی از یادداشت‌های خودش اینطور نوشته: در آغاز آنان، یعنی فرهیختگان، کشور را در اختیار داشتند و برای آن اندیشه خود را فریاد می‌کشیدند. اکنون که به بار نشسته است، این کشور است که نوید مرگ را در گوش فرهیختگان می دمد و فرهیخته را به منزله سنگ قبری در بر گرفته است.
آقای تنظیفی از دهه 70 به بعد با تمرکز روی موضوع جنگ، خالق مجموعی به نام انسان سنگ استخوان جنگ بود که یکی از بهترین مجموعه هایی است که از او به جا مانده است. تصاویری که دلهوره انسان قرن را با ساختاری منسجم به نمایش می‌گذارد. آقای تنظیمی درباره این مجموعه به دنبال صلح بود و در این باره گفته بود در هنگام جنگ انسان چنان در معرض خطر است که تنها هدفش حفظ زندگی می‌شود. به این ترتیب مفهوم حیات انسان از بین می‌رود و این مسئله باعث شد به این اندیشه دست یابم که انسان در اثر جنگ تبدیل به استخوانی می شود که درد و رنج خود را فریاد می کشد. ایرج تنظیمی علاوه بر نقاشی و مجسمه سازی و ترکیب این دو با هم دستی توانا هم در نوشتن داشت و علاوه بر شعرهایش از او کتابی هم به جا مانده است با نام اسطوره اردوان که به سبک و قالب اپرا سروده شده است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید.
چه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندوها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما این فقط در ایران نیست که زنان با مرزهای متعددی روبرو هستند. اخراج یک زن کارآموز در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم در روزهای اخیر خبرساز شده. به گزارش شبکه خبری CNN این زن کارآموز از طرف یک کارآموز دیگر که ایرانی تبار است مورد آزار جنسی قرار گرفته، ولی افشاگری او در مورد این واقعه به از دست دادن شغل خودش منجر شده است. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
یک کارآموز زن که چندی پیش در مورد آزار جنسی در سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده شکایتی را تنظیم کرده بود، به تازگی از این سازمان اخراج شده است. این اخراج اکنون سبب شده است تا وکیل مدافع کارآموز شاکی CIA را متهم کند که آن زن جوان را به دلیل افشاگریش از طریق اخراج تنبیه کرده است. وکیل کارآموز شاکی میگوید که CIA در پی کنار گذاشتن این زن از یک برنامه آموزش مخفی به او 90 روز وقت داده بود تا درون این سازمان موقعیتی دیگر را برای خودش دست و پا کند، وگرنه قراردادش فسخ می شود. مهلت 90 روزه در هفته پیشین به پایان رسید و کارآموز 36 ساله و افشاگر که نامش نیز فاش نشده است سرانجام اخراج شد. سخنگوی CIA اما ضمن رد قضیه تنبیه میگوید که این سازمان مداوماً در تلاش است تا در مورد همه کارآموزانی که در آنجا مشغول به کار هستند رفتاری عادلانه و مناسب صورت گیرد. سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده که اتهام کنار گذاشتن این زن را نادقیق خوانده است توضیح نداده که چرا او نتوانسته بسان سایر همدوره‌ای‌هایش یک موقعیت شغلی دیگر را در این سازمان به دست آورد. کارآموزی که از او شکایت شده بود یک جوان ایرانی تبار زاده آمریکاست که اشکان بیاتپور نام دارد. آقای بیاتپور که 39 سال سن دارد متهم است که در تابستان سال 1401 یک شال را دور گردن شاکی پیچانده و از او خواسته بود که ببوسدش. شاکی میگوید که در پی امتناع و داد زدن این مرد باز هم شال را دور گردنش پیچانده و سپس گونه او را بوسیده است. وکیل مدافع متهم تایید کرد که او چنین کارهایی را مرتکب شده است، اما گفت که این جوان کارآموز تنها قصد شوخی داشته ولی شیوهی مناسب را برای انجام دادنش انتخاب نکرده است. دادگاه ایالت ویرجینیا متهم را به دلیل حمله و ضرب و جرح گناهکار شناخت و مجازاتهایی را برایش در نظر گرفت. او نیز از ماه پیشین دیگر برای CIA کار نمی کند. CIA از بهار امسال مجموعی از اقدامات اصلاحی را برای پشتیبانی از قربانیان جنسی به اجرا درآورده و برای افراد مرتکب آزار نیز تنبیهات انضباطی در نظر گرفته است.
امروز امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سری به وبسایت رادیو فردا بزنیم. کاتالین نوواک رئیس جمهور مجارستان پس از تحمل فشار سیاسی شدید به دلیل عفو یک محکوم به پرونده آزار جنسی کودکان استعفا کرد. خانم نوواک در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شده گفته اشتباه کردم. امروز آخرین روزی است که شما را با عنوان رئیس جمهور مخاطب قرار می دهم. دست کم 1000 نفر دیروز در پایتخت مجارستان تظاهرات کردند و خواستار استعفای او شدند. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک شدیم. از اینکه همچنان با ما ماندید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا اما در کنار ما باشید.